بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
السلام الله على دعائم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلد چهارم از مجموعه معارف کاربردی کتاب راهنماشناسی است. در فضای متعارف در کتاب‌های عقاید و کلام معمولا ما یک بحث نبوت داریم و یک بحث امامت، اما در این مجموعه ترتیب مباحث تغییر کرده. یکی از مباحث راهنماشناسی در این که نبوت و امامت عامه است، یا به تعبیر میشه گفت شؤون انسان کامل، و جلد بعدی بحث نبوت خاصه، حالا ازش با اسلام شناسی یاد شده، و جلد بعد هم رسالت و امامت خاصه که بحث تشیع شناسی است. چرا بحث های نبوت و امامت رو در کنار همدیگه قرار دادیم و همه در یه جلد جمع کردیم؟ به خاطر اینکه از نظر روایات اهل بیت علیهم السلام، نبی و امام تفاوت جوهری و اساسی ندارن. حالا ان شاء الله میرسیم که تلقی رواج متکلمین از مفهوم نبی و رسول و امام چی است. اونی که در روایات آمده و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیهم برش تاکید دارن به چه معناست. واقعیت مطلب این هستش که نبی و امام شؤون عامشون کاملا با هم دیگه مشترکه، فقط به اعتبار یک حیثیتی، یکی نامش نبی است و دیگری نامش وصی. و الا نبی هم اگر که نبی اکمل باشد مثل تمام اکرم صلوات الله علیه و آله، حتما امام هم هست. از منظر معارف شیعی پیامبر امام عصر خودشون بودن و بعد از ایشون امیرالمؤمنین امام شدن. لذا ما وقتی بحث می‌بریم در موضوع امام شناسی، امام شناسی شامل پیامبر اکرم هم میشه. و البته بعضی از انبیا هم بودن در طول تاریخ که اینا دارای مقام امامت نبودن. لذا برای اینکه بحث عام‌تر بشه، نمیگیم امام شناسی، نمیگیم پیامبر شناسی، بلکه میگیم راهنما شناسی. حالا این تعبیر در زمان ما هم نسبتاً متعارف شده که راهنما هم شامل انبیایی است که امام نیستن و هم شامل امامانی که نبی نیستن. نقطه جامعش این است که همه انسان کاملن و بحث از انسان کامل همه با هم دیگه در کنار مسائل عامش مطرح. بعد نبوت خواسته جداگانه بحث میشه، رسالت خواسته هم جداگانه. خب در مقدمه کتاب، کتاب ها و منابعی که برای مطالعه جانبی در این جلد قابل استفاده است آمده، سران خودشون ملاحظه میکنن. درس اول سفر به عالم ملکوت. قبل از اینکه جایگاه راهنمایان الهی یا به معنی عامش اولیای الهی بشناسیم، باید رو مفهوم سفر الالله یه مقداری تمرکز کنیم که باید بعدا توضیح بدیم که اولیاء الهی کسانی هستند که سفر الالله را طی کردند و به مقصد رسیدند. باید برخلاف تلقی که در بین متکلمان ما قدیم بوده که پیامبرای آدم های خوبی هستند، بین ماها فرشته وحی از بالا میاد پایین با اینا صحبت میکنن، برخلاف این تصور، واقعیت مطلب این است که پیامبران کسانی هستند که از این پایین رفتن بالا، اونها به مقام لقاء الله و عند الله رسیدن. نه اینکه اینا در موضع خودشون اینجا هستن بعد فرشته از بالا میاد و اینا چیکار میکنن؟ صحبت میکنن. اگر این ترسیم صحیح جایگاه ولایت و نبوت و امامت انجام بشه، خود به خود خیلی از شبهات بحث عصمت و امثال اینا حل میشه. البته در آینده عرض میکنیم که اولیاء الهی هم وقتی که به مقام بقا تنزل میکنن و پایین میان، خیلی مواقع وحی به این کیفیت است که ملک الهی از بالا پایین نزول میکنه، به خاطر اینکه پیامبر در حالی هستن که نمیخوان صعود بکنن. اما حقیقت نبوت یعنی صعود به ملکوت، نه نزول فرشته بر شخصی که مثل من و شما در این عالم پایین هست بعد یک ملکی از بالا میاد، حالا به شکل دیدنی یا شنیدنی مطالب رو به او منتقل میکنه. به همین جهت معلوم میشه که چرا درس اول سفر به عالم ملکوت، چون ترسیم مقام نبوت و امامت توی فضای معارف شیعی به حرکت ولی الله هست از اینجا به عالم ولایت، نه به اینکه در جای خودش بمانه و ملک الهی بر او نازل بشه. در بحث‌های جهانشناسی خب محضر سروران عوالم مختلف رو طبق تقسیم مشهور مرور کردیم که مشهور بین حکمای بود که عالم طبعی هست و مثالی هست و عقلی و بعدم مقام ذات الهی. اونجا عرض کردیم که حالا بزرگان اهل عرفان مراحل رو بیشتر از اینا میدونن، حداقل یه عالم از مواصفات بین عالم عقل و عالم ذات الهی فاصله میذارن. حالا میخوام ببینیم سفر کردن به عوالم دیگه به چه معناست. وقتی میگیم که شخصی سفر میکنه یعنی چه کار میکنه؟ شبیه این بحث رو در آغاز معادشناسی هم سفران ملاحظه کردن که از همینجا آمده بود دیگه. عرض شده که سفر عبارت است از این که انسان از یک محدوده از هستی که با اون مرتبطه از جدا بشه و در محدوده دیگری از هستی حضور وجودی پیدا بکنه. حالا این محدوده هستی که ما از او به دیگری میخوایم سفر کنیم، گاهی محدوده مکانی است میشه سفر مکانی، گاهی محدوده زمانی بود که هر کاریم دانشمندا دنبال سفر به گذشتن و انسان ها همیشه مشغول سفر به آینده زمانی. یعنی همونطور که ما اینجا نشستیم مکانمون عوض نمیشه، ولی لحظه به لحظه در سفر به سوی آینده رسیدن. یه سفر هم داریم، سفر در عوالم، که دیگه با بحثایی که در باب خواب مطرح شد و اینکه خواب یک حقیقت غیر واقعی نیست، واقعا واقعیت هستش، معنای سفر و عالم خواب هم ماشن برای ما ملموس میشه. و همونطوری که ما میخوابیم هر شب سفر میکنیم به نزد خدا، به نزد عالم خواب، اولیاء الهی هم سفر میکنن، یعنی میرن در یک عوالم دیگه سیر میکنن. عوالمی که انسان ها میرن درش سیر میکنن انواع اقسام داره. توی بخش های قبلی خوندیم انسان مثل یک ساختمان سه طبقه است که پنجره به ملک داره، پنجره به ملکوت اسفل عالم مثلا برزخ، پنجره به عالم جبروت عالم عبور، که ما نوعاً پنجره‌های وجودیمون بسته است و لذا توجهی به عالم مثال و عالم عقل نمی کنیم. اینو قبلاً مرور کردیم. خب اولین مرحله سفر این است که ما در وجود خودمون متحول بشیم، بریم پنجره خودمون رو به عالم مثال یا عالم عقل بگشاییم، باز کنیم. این اولین مرحله سفر. ولیکن اگر در تصویرهایی که تو همون جلد جهانشناسی بود دقت فرموده باشید، ساختمان وجودی انسان حالا لااقل از نظر مثلا مرحوم ملا صدرا خیلی بزرگان دیگه، یه ساختمان دو نیم طبقه است نه ساختمان سه طبقه. یعنی مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه اول که میخوان عوالم رو تفسیر کنن میفرمایند ماده و مثال و عقل. تو مباحث آخر حکمت متعالیه که میرسن مثل همونتن جلد 8 و 9 میگن عوالم 4 تاست: ماده، مثال، نفس، عقل. با اینکه خب نفس رو هم ایشون مجرده تام میدونن از این جهت، یعنی هیچ از جسمانیت و خصوصیات جسم نداره، از این جهت تامه، مثل عالم مثال نیستش که طول و عرض و ارتفاع داشته باشه. ولی انسان نفسش یه موجود جزئی است، در اون عالم مجردات حقایقی هستن که حقایق کلی هم در درون خودشون موجودات متعددی رو جا میدن. انگار نفس انسان یه برزخی است بین مرتبه مثال و بین عقول کلیه، حالا چه از عقول عرضی چه از عقول طولی. لذا که بخوام انسان رو از نگاه مرحوم ملا صدرا رضوان الله ترسیم کنیم، تقریبا میشه یک موجود دو نیم طبقه. یه طبقه ماده مثلا داره، طبقه مثال هم داره. تو اون عالم مجرد بالایی که از ماده و جسمانیت کلن مبراست، یه نیم طبقه شو داره که مرتبه نفسه، همون نفس جزئی خودش، اما یه مقدار دیگه باید رشد بکنه تا برسه به عقول کلی. لذا انسان وقتی میخواد سیر و سلوک بکنه، سفر بکنه، قدم اول میره پنجره خودش به عالم مثال باز میکنه، این قدم اول. قدم دوم میره پنجره خودش رو در همون عالم نفس مثلا باز میکنه، اون یه تشبیه دیگه، یعنی به مرتبه نفس خودش واقف میشه، تجرد نفسی خودش رو قشنگ حس میکنه. اما آیا میتونه پنجره وجودش به قبول کلی باز کنه؟ میگه نه، چون انسان همتراز عقول کلی اصلا نیست که به اونجا پنجره داشته باشه. لذا به تعبیری در زبان تشبیه و مجاز و اینها باید بگیم انسان از اون درجه اگه خواست بیشتر بره بالا، باید یه نیم طبقه به ساختمونش بسازه، یعنی باید اصلا خودش را بست وجودی بده، نه اینکه همین هایی رو که داره فعال بکنن، یه مقدار سعه خودش رو بیشتر رو. همین جهت تو صفحه 14 این عبارت آمده: سفر در عالم هستی گاهی به این است که انسان در وجود خود بالا رفته و پنجره طبقات دیگر را به سوی عوالم جدید باز نماید، و گاه به این است که انسان بر طبقات وجودی خود بیفزاید و وارد در عوالم جدید شود. این اشاره است اون بحث فلسفی که مرتبه مجردات رو گاهی تقسیم می‌کنن به نفس و عقل، که مرتبه نفس شما حائز هستیم، مرتبه عقلش رو به اون معنی عقل کلی ما نداریم، و اگر کسی بتونه به اونجا بره خیلی هنرمند. شما در احوالات سالکین الالله هم اگر تأمل بکنید از تعابیرشون و مطالبشون و اینا خوب میشه فهمید که هر کسی در کجا سیر میکنه. مثلا افرادی که توانایی خلع بدن دارن و یک سری مشاهدات مثالی، وقتی صحبتاشون رو میخونید گوش میکنید همش صحبت از عالم مثال میکنن و حقایق مثالی و برزخی و خلع بدن و روح از بدن بیاد بیرون چه میشود و چه میشود. بعضی از بزرگوارانی که به عالم نفس راه پیدا کردن و تجربه نفس رو دیدن، دائم از معرفت نفس و معنی نفس جزئی صحبت میکنن و همش از اونجا گزارش میدن که نفس چقدر نورانی است، نفس چقدر پاک است، نفس چقدر چه است. یه عده که یه پله بیشتر نفوذ کردن همش در از عالم عقل میدونن. حتما خوندید در تاریخ فلسفه و عرفان، مثلا زاران شمس تبریزی در وصف شیخ اشراق میفرمود که شیخ اشراق فیلسوف عالم عقل است. شیخ اشراق همش از عقول عرضی و گاه از عقول توری صحبت میکرد و مشاهده عقول و روی اینا خیلی تاکید داشت. دیگه در کنوات شیخ اشراق بالاتر از این پیدا نمی‌کنه. یه دیگه هستن که خب از اینجا عبور کردن، رفتن در گام بعدی که تو درس بعدیش می‌رسیم، همش از عالم فنا و توحید صحبت می‌کنن. اونا هم برای خودشون یه گروه هستن. دیگه هر چی صحبت می‌کنن آغاز و انجامش به فنا و توحیده. توجهی به عالم مثال و نمی‌دونم عالم نفس و این حرفا ندارن. یه اقل قلیلی هم هستن که در شرح احوال عالم بقا صحبت میکنن، یعنی لحن کلامشون و ادبیاتشون صحبت از عالم بقاست، که پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام ارواح رفتهم اینا ادبیاتشون ادبیات عالم بقاه. مثلا همچین خیلی عالم مثال پیششون پررنگه، نه همچین عالم عقل براشون مهمه، نه خصوص مسائل فنایی براشون مهمه، اصلا سبک بیان و نوع ورود و خروجشون متفاوته. حالا تو بحث بعدی بیشتر به این برسیم ان. در حال مسئله دوم این است که این سفری که انسان میره گاه اختیاری است گاه اضطراری. سفر اختیاری مثل اون مسافرت هایی که ما در مکان انجام میدیم از این شهر به اون شهر میدیم. سفر اضطراری مثل که خب ما در تونل زمان به اضطرار داریم میریم جلو، دست خودمون هم نیست و هیچ وقت نمیتونیم چیزهایی رو که در گذشته بوده نگه داریم، باشون انس بگیریم، ارتباط برقرار کنیم. به همین شکل سفر به عوالم دیگه هم دو گونه است. یک سفر داریم، سفر اضطراری که انسان بخواد یا نخواد اگه خودش با پای خودش نرفته باشه با مرگ برمیدارن میبرنش و بعد تو برزخ نگهش میدارن با نفس سور میبرنش، دیگه دست خودش هم نیست و هی کنده میشه مرحله مرحله، از مراتب باید با فشار کشیده بشه و برده بشه. ولی که میشه انسان همین عوالم رو با اختیار خودش هم طی بکنه و سفر اختیاری برست. توی اصطلاح اهل معرفت سیر و سلوک به سفر اختیاری و عوالم ملکوت گفته میشه، که سفر اختیاری محصول مجاهده و تلاش خود انسانه، یعنی انسان خودش تصمیم میگیره، تصدیق میکنه، تلاش میکنه، از دنیا دل میکنه، حرکت میکنه به طرف عوالم دیگه. خب روشنه دیگه، مسافر این سفر طبیعتاً جان و دل انسانه، چون بدن و تن که به عوالم دیگه راه پیدا نمیکنه. اگرم راه بخواد پیدا کنه با این عبادت ها و خلوت ها و ریاضت ها راه پیدا نمیکنه، یه راه دیگه ای داره که بعدنم بیاد بره تو عوالم بعدی. اون چیزی که با سیر و سلوک حاصل میشه سفر جان انسان. مسئله سوم که خب جهت آموزشی برای جوانان و نوجوانان داره که چیکار کنیم به سفر بکنیم. در قالب یه تشبیه، خب مثلا وقتی شما میخواید از زمین پرواز کنید به آسمان، دو تا کار باید بکنید. یکی چیزایی که سنگینی و سنگینی است و رها کنید، بعدم یک عامل محرکی باید درست بکنید که بالا برید دیگه. راه خدا هم همینجوریه، باید دلبستگی‌ها و تعلقاتی به دنیا هست رو بذاریم کنار. اینا تو بحث انسان شناسی هم مرور کردیم. از اون طرف هم باید یک کششی به طرف آخرت در ما به وجود بیاد که این میشد جمع بین اقامه صلات و ایتاء زکات. اقامه صلات توجه ملکوت بود، ایتاء زکات دل کندن از دنیا. جمع اینا با هم دیگه سبب میشد انسان به طرف بالا بره. در حقیقت محرک انسان به طرف خداوند از نظر دینی و شرعی عشق و محبت، لذا فرمودن حل دین و علل حب. دین اصلا چیزی جز محبت نیست. و ریاضت ها و قطع تعلق از دنیا عبارت است از دل کندن از عالم فانی. مسئله چهارم این است که چرا به سفر برویم. حالا اصلا فرض کنیم سفر می شود، امر اختیاری، چه انگیزه وجود داره که انسان این مسافرت رو انجام بده؟ اینو چجوری توضیح بده؟ خوب عنایت بفرمایید. ما معمولا وقتی میریم مسافرت، گاهی به خاطر این هستش که تو شهر خودمون خسته شدیم، میخوام انت دل بکنیم. این خب یه نوع مسافرت رفتن، برای نبودن در اینجا سفر. گاهی مواقع این هستش که از اینجا خسته نشدیم، تو اون مقصد یه خبرایی هست که به کار ما میاد، از اینجا میرسه که مقصد چی دیگیرمون میاد. مثلا سفرهای زیارتی، شما ممکنه تو شهر خودم آرامش داشته باشید، ولی به عشق امام علیه السلام بهش قرض شده باشه، حالا پا میشید میرید مسافرت. ما تو سفر آخرت و سفر ملکوت چرا حرکت بکنیم و بریم این طرف و اون طرف؟ انسان ها معمولا تصورشون این هستش که سفر رفتن برای تنفع و طلبیه. از آنچه که داریم خسته میشیم، میریم مسافرت که چیز جدید گیرمون بیاد. این تصور تصور اشتباهیه، چون اگه انسان تنفع و طلب بود باید از هر چیز تکراری خسته میشد. با اینکه ما از غذا خوردن خسته نمیشیم، از خوابیدن هر روز خسته نمیشیم، از نفس کشیدن خسته نمیشیم. پس در حقیقت به قول معلومات الله شهید متحری، اون چیزی که انسان دنبالش هست تنفع و طلبی نیست، انسان دنبال دوای دردشه. اگر چیزی واقعا نیاز رو برآورده کنه تکرارش هم ضرر نداره. مثل غذا، انسان بهش نیاز داره، هر روز میخوره. اگه میبینیم مثلا از بعضی از چیزها خسته میشیم، چون اونها غذای حقیقی ما و دوای حقیقی ما نیستن. اول انسان توهم میکنه که شاید با این آرام بگیره، یه مقدار باش ارتباط برقرار میکنه، میبینه آرامش حاصل نشد، خسته میشه، مثل آقا یکی بعدی، باز دوره یکی بعدی. هیچ کدومشون آرامش بخش چون نیستن، انسان نسبت بهشون نمیتونه دل بده و همراهی بکنه. دنیا هم حقیقتش اینطوره. دنیا از نگاه انسانی که او رو واقعا شناخته یه چیزیست که آرامش بخش نیست، و اگه انسان خوب بهش توجه بکنه میبینه فقط خسته کننده است و دردآور و رنجآور. لذا انسان‌هایی که دنیا رو درست میشناسن، یعنی دنیا رو درست تماشا میکنن، طبیعتاً از بودن در دنیا خسته میشن، میرن به طرف که دنیا دل بگنن، پرواز بکنن به طرف ملک. این یه جهتشه که میبینن دنیا به درد نمیخوره. جهت مقابلش اینه که خب میفهمن آخرت به درد میخوره، یعنی متعاکس، هم از اینجا دل زده میشن هم به اون طرف مشتاق میشن. لذا فرمودن که در امر دنیا انسان تأمل بکنه و بیفایدگی دنیا و پوچی دنیا را هی مرور کنه، پس باز عظمت آخرت را هم تو قلبش مرور کنه و بهش توجه داشته باشه، تا درش انگیزه سفر و آخرت باشه. خب این سفر میخواد تا کجا بره. ادبیات قرآن کریم این هستش که انسان ها رو دعوت میکنه به سفر به خداوند، میگه حرکت کنید برید به نزد خداوند متعال. مفهومی که متاسفانه در بین ما به طور کلی گم شده. یعنی ما اگه بالای منبر بریم مثلا بگیم که ای الناس بریم پیش خدا، بریم به نزد خدا، همه میگن خب یعنی چی؟ مثلا خیلی که مثلا میخوایم یه حرف معنوی بزنیم میگیم بریم به سمت خدا، به سوی خدا. اما بریم به خدا، میگیم به خدا، میگیم یه رفت میشه رفت به تهران، رفت به مشهد، اما بریم به خدا خب معنی نمیده که. چون ولی ادبیات قرآن اینطور نیست. ادبیات قرآن سر تا سرش همش صحبت از رفتن به خداست. قل هذه سبیلی ادعو الالله، دعوت میکنم به خدا. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الالله تدعونی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار و من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اینا همه صحبت از دعوت به خداست، میگه بریم پیش خدا، حرکت میکنم. بعدش صحبت از خود حرکت به خداست که میفرماید وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، ببر درسته به سمت خدا یا به خدا بریدن کامل. اینجا دیگه باید من انصاری الالله، یا دیگه باید انی ذاهبون الاربی. تمام تعابیر صحبت از رفتن به خداست. و از اون طرف هم میفرماید شما اگه رفتید یا نرفتید بالاخره شما رو میبرن دیگه، آخرش این هستش که الگه ترجمون شما برمیگردید اونجا. حالا ما هی با زبون خوش میگیم برید، مثلا امثال بنده نمیریم، ولی اگر با زبون خوش نرفتید بالاخره یه موقعی گوش آدم میگیرن میبرنش. لذا ادبیات قرآن ادبیات اصلا سیر و سلوکه. شما در ادبیات قرآن یه جایی که صحبت از این بکنه که تو خونت بشین عبادت کن آدم خوب بشی پیدا نمیکنه، همش میگه حرکت کن. اگه کتاب عرفان اسلامی مرحوم شهید مطهری آشنایی با عرفان اسلامی دیده باشید، ایشون میفرمان یکی از شاخصه های مهم در تفاوت بین اخلاق و سلوک این هستش که اخلاق ایستاست. تو اخلاق انسان سر جاش وای میسته، میگن لباسات رو عوض کن، صفات رذیله رو بنداز کنار، صفات حسنه رو به دست بیار. انسان یه تلاش میکنه همینجا که نشسته تو همین موطن رذایل رو دور کنه، یه امور حسنه رو تحصیل کنه. ادبیات عرفان ادبیات حرکته، میگه حرکت کن جلو برو. لذا شما در کتابای اخلاقی فهرست لباسای تمیز و کثیف دارید، یعنی صفات رذیله و صفات حسنه. در ادبیات عرفانی فهرست منازل سلوک دارید، اسمش سلوک و حرکت، مرحله هاش هم مراحلش از منزل منزله. ادبیات قرآن کدوم ادبیاته؟ ادبیات قرآن ادبیات سلوکه، ادبیات حرکته. میگه باید را بیفتی، باید دل بکنی، باید بری. صحبت از این که به ایست و خوب باش در قرآن حقیقتش با این ادبیات صحبت نفرمده، حتی میگه عمل صالح داشته باش، اما مقصد و غایت را آدم خوب شدن قرار نمیده. و ما متاسفانه چون این مفاهیم برامون خیلی قابل لمس و قابل حس نیست، ناخودآگاه همه این مفاهیم رو تعبیر میکنیم. یعنی یکی دیگه از قسمت‌های قرآن که کلن به تعبیر گرایی دچار است، ادبیات مکتب تربیتی قرآنه. که مکتب تربیتی قرآن مکتب سیر است و حرکت. ما اینو خودمون هم در وجود خودمون هم در انتقال مردم کلن با مکتب ثبات و ایستایی توضیحش میدیم. حتی مطلبی که در ادبیات دین خیلی شریف است و خیلی روش تأکید شده که محور حساب میشه، که مفهوم تقرب الالله باشه. ما تقرب الالله رو هم از اون مفهوم نزدیک شدن به خدا تنزلش میدیم، پایین میاریمش. تو فضای علمی خودمون میگیم قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. نمیخوام بگم اون اشتباه، اون یقینا درست مطلبی که در علم اصول آمده، قصد امتثال امر هم در صحت عبادت کافیه، ولی نوع نگاه انسان رو به عمل عوض میکنن. یعنی میگه شما دنبال این باش که دایی شما در این عمل امر مولا باشه. حالا لااقل دیگه مثلا بخشی از دایی امر مولا باشه. ولی کن ادبیات قرآن خیلی از این عمیق تره. یه به خدا نزدیک شو، یه جوری نماز بخون که واقعا وقتی نماز خوندی به خدا نزدیک بشی. خب علامتش چی هست؟ اناشم تو روایات فرمودن دیگه این نمالکم این سلاته که ما اقبل تعلیه ها نماز که میخونیم تو بیم بعد نماز واقعا حال روحی دوت میشه یا نه؟ از درون متحول شدی یا نه؟ مثلا نورانیت نماز رو احساس میکنی یا نه؟ این ادبیات ادبیات چی هست؟ تقربه، ادبیات نزدیک شدن به خداست. اما تو اون ادبیات قصد قربت برای امتثال امر انسان خودش باید اینجوری محبی نمیدن که وقتی نمازش تموم شد ببینه بعد از نماز تکون خورده تکون نخورده، حال معنوی و رویش تغییر کرده یا تغییر نکرده. به هر حال در ادبیات قرآن سفر باید رفت، قرآن سر تا سرش امر به سفره. پایان سفر هم در ادبیات قرآن و ادبیات اهل درم و سلام خود الله تبارک و تعالی است. یعنی شما هیچ جا با تو قرآن رو روایت بدن نمیتونی که بگن آقا ما دعوت میکنیم شما را به محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه، ما شما را دعوت میکنیم به محضر پیامبر اکرم. همش میگن الله 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 الله، چه تو آیهش چه تو روایتش چه حتی زیارتنامه که میخونیم میگیم السلام علیکم و امرم سلام. بعد در اوصاف میگیم الادله الالله الدعاء الالله. تمام خصوصیت اونها این است که واسطه هستن در حرکت دادن ما به سمت خداوند متعال. خب این سفری که بیان شد میگن این سفر رو اگه انسان با اختیار بره برای انسان فایده داره، ولی اگر با اختیار نره خیلی مشکله. معنیش این نیست، من دخل دخل مقدر بکنم، معنیش این نیست که اگه آدم با اختیار بره سختی نداره. آدم با اختیارم بره خیلی سخته. مثلا دیگه خودتون بهتر میده که فرمودن انسان هر چی به خدا نزدیک میشه بلا هم براش چی میشه؟ بیشتر میشه. و خداوند اصلا بلاها و مصیبتها رو برای اولیای خودش مثلا قرار بده. بلا از آسمون نازل میشه میگرده میگرده مؤمن کجاست میره مثلا دقیقا بر سر مؤمن وارد میشه. لذا سفر اختیاری سر تا سرش مظهر جلال الهی و بلا و مصیبت و سختیه. ولی صحبت سر این هستش که اگر این سختی ها رو انسان در این عالم ظاهر بکشه نسبتش به سختی هایی که در عوالم ملکوت انسان میکشه هزاران بار کمتر. یعنی این که میگن دیگه نماز بزرگان سفر اختیاری با خوشی سفر اضطراری خیلی درد و فشار داره، کم و زیاد داره، درسته؟ و الا اینجوری نیستش که کسی به خدا برسد بدون مجاهده و بدون مشقت و سختی. هر حرکتی به طرف خدا دل کندن داره و دل کندن همیشه درد و سختی داره. اما اگر انسان خلاصه خودش با اراده خودش رشته تعلقات رو یکی یکی قطع کرد طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً راه در آینده و در اوانه بعد از مرگ برش آسان‌تر. و اما مسئله آخرها رو به کجا سفر کنیم؟ مقصد سفر کجاست؟ با این مقدمات طبیعتاً معلوم میشه که دعوت قرآن کریم این استش که مقصد سفر باید خود خداوند متعال باشد. یعنی انسان به کمتر از لقاء الله راضی نباید باشه. ما تو این دنیا که هستیم خب این دنیا جاذبه زیاد داره دیگه، جاذبه این دنیا انسان رو میکشونه طرف خودش، نمیذاره از اینجا دل بکنیم حرکت کنیم. این مال این دنیا. یه دهی هستن که همتشون زیاده، عزم راسخ دارن، مجاهده میکنن، نمیدونم ایثار میکنن، انفاق میکنن، نماز شب میکنن، از این دنیا دل میکنن میرن تو عالم مثال. عالم مثال از این دنیای ما میگن جذابتره. یعنی انقدر خوب طبیعتا مقتضا حکم عقلم همینه، برهانش هم وجودش قویتره، مدرکش قویتر، مدرکش هم قویتر، عالم مثال به مراتب لذت بخشتر. لذا بیشتری ها وقتی میرن اونجا اونجا متوقف میشن دیگه، چون اونجا انقدر جاذبه داره که آدم دیگه دلش نمیداد اونجا حرکت کنه بره منزل بعدی. یه عده که دیگه خدا خیلی تو قلب اینا عشق قرار داده از اونجا میرن عالم عقول. عالم عقول که میگن دهشت آوره، انقدر ادراک کلیات به ما و کلی لذت بخش و شیرینه که افکار اونجا دیگه اصلا متوقف میشن دیگه، دیگه جلوتر نمیرن. ولی انبیای الهی اومدن انسان رو دعوت بیش از این حرفا بکنن. و میگن اگه رفتی تو عالم عقول، خدای نکرده به خود عالم عقول نگاه استقلالی پیدا کردی، به اونجا دل بستی، بعد اون شد معبود شما، بعد وقت رو بیچاره میشی. شما اگه عرفانهای شرقی رو نگاه کنید، بسیاری از مکاتب هندو و مکاتب بودایی افرادی که درش ریاضت میکشن کاملا از عالم مثال عبور میکنن، در عالم عقول وارد میشن، ولی عظمت عالم عقول انقدر تو چشمشون پررنگ است و بزرگ است که همونجا چه میشن؟ متوقف میشن. لذا با رب و نوعهای اشیا مرتبط میشن، همون ارباب انواع رو میپرستند اصلا، ولی واقعا سیر کردن و واقعا رفته به رب و نوع، گفت گاف متصل شده، ازش علم میگیره، ازش قدرت میگیره، به وسیلهش پیشگویی میکنه، خبر از جهات مختلف میده، کارهای خارق العاده انجام میده، چون واقعا به حقیقت کلی گاف مثلا رسیده. ولی اینقدر تو چشمش عظمت و قوت پیدا میکنه که دیگه همونو میپرسته، اونجا چی میشه؟ متوقف میشه. این بت پرستی ها، گاو پرستی و امثال اینا برخلاف تحلیل هایی که جامعه شناسا ارائه میدن، صرفا تحت تاثیر مثلا یک جوزدگی نیست. مثلا اینا میگن که بله گاوا گوشتشون خوب بوده، شیرشون خوب بوده، هندی ها میپرستنشون. نه، اینجوری نیست. شما اگه برید در تاریخ خودشون نگاه کنید، احوالات مرتضانشون رو ببینید، واقعا سیر نفسی و روحی دارن، میرن در ملکوت اشیا سیر میکنن. یا حتی مثلا یک سنگ وقتی انسان برش تمرکز بکنه، در تمرکز بر سنگ عبور میکنه بر لایه مثالی سنگ، بعد به لایه عقلی سنگ، لایه عقلی سنگ انقدر عظمت داره که افراد اونجا متوقف میشن، بعد میشن بت پرست. بت پرستی ها آغازش از اونجاست. اگه ببینید شخص بت پرست به جلوی مجسمه هم هر روز مثلا قانون میزنه، کرنش میکنه، کارهای خارق العاده هم انواع اقسامش رو انجام میده. چرا؟ چون به مرتبه باطنی و لایه درونی اون متصل شده. انبیاء الهی آمدن به انسان بگن که تو باید بری به خدا برسی، وسط راه متوقف نشی، به چیز دیگه هم دلبستگی پیدا نکنی، و راه رسیدن به خدا رو هم بهشون دادن، چون مقصد فرق میکرده، خوب بلد بودن که چجوری آدم باید بره که یه موقع وسط راه گیر نکنه. راه کارهای مختلفی وجود داره برای اینکه شما به وسیلهش به عالم مثال وصل بشید. بعضیاش میگن مثلا فرض کنید 2 هفته بیشتر طول نمیکشه، با یک سری مراقبه‌های خیلی ساده شما فورا میتونید به عالم مثال وصل بشید، ذهن افراد رو بخونید، تو ذهن افراد فکر القا بکنید، از یه سری مسائل غیبی خبر بدید، خیلی مثلا کار آسونیه. ولی نوعش یه نوعیه که انسان وقتی از اون سفر، از اون مسیر سفر بره، همونجا که گیر میکنه، یعنی این تهش بسته است. برای رفتن در عالم عقول هم راه و چاره‌های مختلفی هستش. مهم اینه که آدم چجوری بره که حال عبودیتش نسبت به خدا و اولیای خدا از بین نره، اون جنبه معنویتش باقی بمونه، مسیر رو طوری طی بکنه که از اینجا عبور کنه، تو اینا گیر نکنه. که اگه این بحثا رو اینطوری دنبال کنید و مقایسه تطبیقی کنید بین عرفان اسلام، عرفان پیامبر اکرم و مکاتب عرفانی شرقی، اون وقت عظمت کار قرآن کریم اون وقت برای انسان خوب روشن. به هر حال میگن که انسان اگه میخواد سفر بکنه باید چه کار کنه؟ باید بره تا مقام لقاء الله. این دعوت قرآن کریم این است که شما باید بحث درون دینی میکنیم، از جهت برون دینی هم بدون هیچ شک و تردیدی هرچه انسان عوالم بالاتر بره، به همون مقدار سعه و ظرفیتش بیشتر میشه و دسترسیش به انجام دادن کارهای مختلف و اطلاع از عوالم مختلف بیشتر میشه. این که تو این صفحه 21 آمده انسان در این عالم دنیا قدرت و دانش محدودی دارد، خط سوم، ولی وقتی با اراده خودش سفر کرده و در عوالم دیگر وارد می شود، رفته رفته قوی تر شده و دانشش افزایش می یابد، این از آثار سفر اختیاریه. آدم هایی به دور ببرن بعد از مرگ، خیلی موقع بعد از مرگ تو عالم مثال اصلا هیچ کار نمیتونه بکنه. خیلی از افرادی که میمیرن بعد از مرگشون تو عالم مثال زندانی هن به نوعی، ولی اونایی که با اختیار خودشون میرن هی قوای نفسشون زور و برود پیدا میکنن، یه سری توانمندی هایی پیدا میکنن که ما که این پایین نشستیم اون توانمندی ها رو نداریم. هرچی انسان بالاتر میره علمش بیشتر میشه، لذتش بیشتر میشه، به تبع باید مجاهده بیشتری بکنه که از اونجا دل بزنه. خب بگذاریم، البته تو سبک تربیتی اهل بیت علیهم السلام یه الگوهای تربیتی هم هست که افراد از عوالم سیر میدن بدون که افراد اصلا متوجه بشن که سیر میکنن، یا که میگن موفق ترین نوع تربیت اینه که انسان بتونه از عوالم عبور کنه بدون اینکه اصلا متوجه بشه که عوالمی راه عبور کرده است، چون اینطوری هیچ وقت در وسط راه دلبستگی پیدا نمیکنه. معمولا افرادی که مدل تربیتیشون کامل نیست وسط راه که دارن میرن یا عالمه چیزی تماشا میکنن و همون تماشا کردن ها همان آب و متوقف شدن تو اون عوالم همان آگاه ما افراد میپرسن مثلا چرا اصحاب ائمه علیهم السلام تو این مسائل معنوی که وارد میشدن این همه چیزهایی که مثلا اهل سیر و سلوک و عرفان را تعریف میکنن اینا هیچ چیزا خیلی ندیدن. شما چون به تاریخ کرام شیعی تاریخ حدیث شیعی مراجعه کنید اصحابی که خیلی اهل علم غیب باشن و را از این ور اون ور خبر بدن و مثلا راجع به عوالم صحبت کنن همچه خیلی زیاد نیستن. معمولا فقط نماز شب میخوندن، گریه میکردن، سجده طولانی میرفتن، انفاق میکردن و حال خوش با خود خدا داشتن. علتش این هستش که توی مدل تربیت عرفانی صحیح میگن اگه کسی روش تربیتش صحیح باشه اصلا عوالم میان راه را نباید ببینن و اگر کسی میبینه به خاطر این هستش که اون طریقه طریقه کامل و دقیقی نیست و نداست سبب میشه که انسان تو راه چی بشه متوقف بشه. خب بگذاریم، این مقدمه بود در مورد اصل سفر. درس دوم مقام انسان کامل. حالا انسان کامل یعنی چی؟ یه مقدمه قبلش حقیر عرض بکنم. ببینید ما وقتی میگیم انسان کامل، انسان یک موجود تک بعدی نیست، دو ابعاده. اگه منظور انسان کامل من جمیع الجهات باشه، انسان کامل من جمیع الجهات یه دونه بیشتر نیست، اونم نفس مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اگه یه درجه تنزل بکنیم انسان کامل میشن پیامبر اکرم و بقیه 14 معصوم، اونم یه درجه تنزل. ولی که انسان کامل تو اصطلاح وقتی گفته میشه منظور انسان کامل است از حیث سفر نه از حیث ذات، چون از حیث ذات اهل بیت علیهم السلام مصداق لا یقاس و بنا احد هستن، کسی اصلا با اونا قابل مقایسه نیست. این سوء تفاهم پیش نیاد که مثلا ما وقتی ذات انسان کامل میکنیم نعوذ بالله میخوایم یک کسی رو مثلا بریم با پیامبر یا اهل بیت مثلا مقایسه بکنیم. نه، اونها در جهات ذاتی با کسی شراکت ندارن. اینجا بس کمال از حیث سفر است، یعنی یک انسانی که خدا خلقش کرده برای حرکت الالله چقدر که بره جلو بره جلو به مقام کمال میرسه، یعنی هر کسی به حسب کمال خودش. مثلا بنده یه کاسه خیلی کوچیکم، کمال من برسه که کاسه خودم پر بشه. یه کسی مثلا فرق میزه که فرق میزه تشت بزرگ مونه باید پر بشه. یه کسی مثل وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلا یک اقیانوس بزرگه نسبت به ظرف خودشون پر میشه. هر کسی که مسیر حرکت الالله رو طی میکنه به لقاء الله که میرسه ظرف خودش رو پر میکنه، تفاوت ظروف در جای خودش محفوظ، اما بالاخره انسانها رو خلق کردن برای حرکت الالله و انسان ها باید به مقصد حرکت الالله چی کنن؟ برسن. حالا میخوایم ببینیم این انسان کامل چه خصوصیتی داره. یه عنایتی بفرمایید، در باب تفسیر انسان کامل اقوال و نظرات زیاده. عبارت کتاب هم بگید نگید چند پهلوه، خیلی یک خلاصه یک مسیره و یک جهته نیستش. من از بیرون نظرات اجمالا عرض بکنم محضر سروران، یه بیشترش رو که سروران هر وقت که خواستم یا دنبال کردن یا سراغ بزن در مباحث عرفان نظری اونجا باید دنبال بفهم. یک تصور از انسان کامل اینه که انسان کامل انسانیست که انقدر دلش از عشق خدا پر میشه پر میشه پر میشه که دیگه تعلقش نسبت به غیر خدا از بین میره، دیگه محبت غیر خدا تو وجودش باقی نمیمونه. این آدم میشه کامل. از چه جهت میشه کامل؟ چون دیگه دلبستگی وابستگی به غیر خدا نداره. انسان کامل به این معنی خیلی متوقف بر سفر کردن و بالا رفتن نیست. اینو با اون نگاه اخلاقی هم میشه توضیح داد، یعنی ما اینجا باشیم عشق خدا بیاد تو قلبمون به واسطه عشق خدا دیگه محبت غیر خدا بره بیرون، دیگه در قلب اون تعلق به غیر خدا باقی نمونه. این حرف یک به تعریف از انسان کامل. مثلا در آیه شریفه داره که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حضرت در تفسیر قلب سلیم حالا علی منقل فرمودن القلب الذي ليس فيه سوى الله، قلبی که درش جز خدا وجود نداره، یعنی همه دلبستگی ها و تعلقات رو از وجود خودش خارج کرده، منحصرا تعلق به خدا رو. خب این تفسیر خوبه یا بد؟ این تفسیر مسلما خوبه، فقط باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم آیا میشه آدم تو همین عالم بمونه و غیر خدا دلش بره بیرون، یا نه اگه قرار شد دل ما از غیر خدا پاک بشه لازمش اینه که سفر هم بکنیم، بدون رفتن به عوالم دیگه همچین کاری شدنی نیست. تفسیر دوم که یک تفسیر بسیار معروفی است اینه که میگه کمال انسان این است که انسان از اینجا حرکت کنه، بره بالا بره بالا برسه به کنار خدا، وقتی مال آدم پله پله طبقه طبقه است، برسیم دقیقا مثلا بلا نسبت بلا تشریف زنی سقف خداست، این آمده دقیقا کنار سقف وایساده روشم کرده به سقف و چکار میکنه وجود خودش رو صیقلی بکنه عکس سقف درش بیفته. یعنی میگن کمال انسان به اینه که نفسش با صیقل بزند، پرتو الهی در نفس او منعکس شود، عکس خدا و جمال خدا در او بیفته، و الا آدم به خدا برسه که دیگر نمیشه، در خدا وارد بشه نمیشه، خدا را بشناسد نمیشه. حد اکثرش اینه که خودش رو صیقل بزنه بگیره جلوی خدا، عکس خدا رو در خودش نشون بده. از این اینجوری باید تعبیر میکنن، میگن کمال انسان این است که بشه مظهر صفات الهی. یعنی شما که نگاهش میکنید انگاره که عکس خدا توش افتاده، همه صفات الهی توش چی شده؟ منعکس شده. حالا اینجا دو تا دیدگاه هست، یه دیدگاه میگه که هر آدمی ممکنه این کارو بکنه، بره بالا بره بالا بره بالا، قلب خودش رو هم آینه بزنه، عکس خدا در وجودش چی بشه؟ بیفته. دیدگاه دوم میگه نه، موجودات عالم مرتبه بندی شدن، تنها 14 معصوم میتونن برن جایی که وجودشون رو صیقل بزنن، عکس خدا در اونها چی بشه؟ منعکس بشه. میگیم خب ما باید چه کار کنیم؟ میگن شما اگه خواستی خدا رو بشناسید شما باید آینه وجودت رو بگیری به طرف ائمه، آینه هم صیقل بزنی، عکس امام تو شما میفته، و چون امام هم که از خودشون عکس ندارن، عکس خدا رو نشون میدن، وقتی شما رو به امام بکنید انگار عکس خدا با واسطه در قلب شما هم افتاده. این دیدگاه دیدگاه کیه؟ دیدگاه جناب عاشق احمد احصایی و مکتب رائج در بین شیخیه. شیخیه یه نکته اساسیشون در تفاوت با اهل عرفان اینه که میگن لقاء الله و معرفت الله که شدنی نیست، میگه اصلا کلا از موضوع دار کنار. اونی که هستش این است که انسان بشه مجلا و مظهر صفات الهی، اونم فقط برای امام ممکنه. امام خداشناس میشود به این شکل که عکس خدا در وجودش میفته، دیگران امام شناس میشن به این شکل که عکس امام در اونا میفته. میگیم خب این همه آیه روایت که شما باید دنبال خدا باشید، میگن خب دنبال خدا باشید دنبال چی؟ هم دنبال عکس خدا. عکس خدا هم وقتی افتاد تو آینه امام، از آینه امام به نفس شما، بایدگاه تو نفس شما هم که شده افتاده. حالا یه دیدگاهی هم این وسط ها در بین شیخیه درست شد که میگفتن که باید امام رو، امام خدا رو بشناسه، رکن رابع یا شیعه کامل عکس امام رو نشون میده، شیعیان عادی باید چیکار کنن؟ به رکن رابع توجه کنن، با دو تا آینه خدا رو بشناسن. ولی به هر حال از منظر شیخیه یک خدا شناختن ممکن نیست، دو نفوس هم طبقه بندی شدن. اون کسی که خدا رو میشناسه فقط امام است، بقیه با واسطه قرار به خدا چه بشن؟ مرتبط بشن. مأمور بزرگان شیعه توی همین فضا هستن. حالا کاری با اسم شیخیه نداریم، ولی شما اگر از فضای عرفا فاصله بگیرید، دیگران معمولا حرفشون همینه، میگن شناخت خدا، لقاء خدا، وصال خدا، اینا شدنی نیست. یعنی اصلا معنا نداره که آدم بگه بریم خدا رو بشناسیم. خب خدا مجرد، تام، محض، نامتنایی. شما مخلوق و فقیر و محتاج و محدود، شناختنش اصلا شدنی نیست، رسیدنش هم به شدنی نیست، رفتن در او هم به شدنی چیه؟ نیست. پس در حقیقت نهایت سیر بشر یا این استش که بره بشه مظهر خدا، صفات خدا رو در خودش نشون بده. به قول قدما میگفتن چی؟ التخلق به اخلاق الله. یا شناخت امام است. اینم باز دیدگاهی که تو فضاهای به خصوص مثلا هیئات مذهبی، فضاهایی که ولایت ائمه زیاد مولا اینات است، زیاد میشنویم. میگن مثلا ما یه ته سیرمون این است که امام رو بشناسیم. ما با خدا چه کار داریم؟ امام فقط دستشون به خدا میرسه. لذا امام میشن غایت سیر انسان عادی، خداوند هم میشه بعد غایت سیر انسان‌های کامل، یعنی ائمه علیهم السلام. این فضای عمومی است که معمولا در بین مهاجر هست. ولی به هر حال این خودش یک درجه از معرفت الله دیگه. چون بالاخره بزرگانی هم که اینو میگن معتقدن با واسطه انسان چی میکنه؟ با واسطه انسان خدا رو میشناسه. قرائت سوم این هستش که میگه نه، شما واقعا به یک نوعی میتونی به لقاء الله برسی. یعنی اینکه قرآن میگه رجوع الالله، نمیدونم لقاء الله، این یه طوری شدنی است. این طوری ها نیستش که اصلا شدنی نباشه، اصلا محال باشه. بالاخره یه تفسیر صحیح ازش ارائه میشه. این همون حرفیست که دیگه تو فضای عرفان گفته میشه. حالا تازه تو فضای عرفان هم که میگن، باز بعضی ها میگن نهایت انسان معرفت عالم اسماء و صفات کلیه است و نمیدونم واحدیت و اینا، بعضی هم میگن از واحدیت برو بالاتر، احدیت. اینا اختلافاتش که برمیگرده به شناخت غایت سیر انسان. یعنی ما که میخوایم دنبال باشیم، ما دنبال کجا باید باشیم؟ ما باید به کجا برسیم؟ حالا ما اینجا فعلا با این اختلافات ریزکاری حقیقتش کاری نداریم. ما میخوایم به اون نکته جامعش برگردیم. این حالا دفعه حالا چیزی که تقریبا قالب مکاتب معنویت گرای مثلا شیعی قبول دارن، رو اونش میخوایم این مقدار تمرکز کنیم و بیستیم. اون نقطه کجاست؟ این است که میگه بالاخره ما انسان ها الان که اینجا هستیم، ما الان دستمون خالی و تهیه، یک موجود ضعیف محدودیم. انسان در اثر تقرب الالله میتونه بره بالا، بره بالا، بره بالا، حداقلش یه نوعی به خدا وصل بشه. این حداقل یه نوع وصل شدن رو هم از ادله نقلی میشه خیلی با اطمینان در آورد، گرچه رو ادله نقلی میشه در اینام در میاد، هم بین بزرگان دین هم مورد وفاقه. یعنی مثلا ما قدرتمون محدوده. چرا؟ چون به خدا وصل نیستیم به تعبیری، یعنی خودمون رو به خدا وصل نکردیم. اما کسی که صعود میکنه بالا میره، حالا یا به معنای عرفانی فنای فالله پیدا میکنه روی تفسیر، یا به معنای دیگه بالاخره سیمش به خدا وصل میشه، اتصال دائم داره. اون چون سیمش به خدا وصله، به مخزن قدرت الهی وصله، قدرتش هم میشه قدرت چی؟ نامتنایی. یعنی هر چی اراده بکنه انجام میشه. علمش هم میشه علم نامتنایی، هر چی بخواد بدونه میدونه. پس این انقدرش تقریبا محل وفاقه بر اساس ادله نقلی که انسان میتواند به نوعی اتصال به منبع عظمت الهی برسه که بشه مظهر صفات الهی. حالا یا با اینکه فنا پیدا کنه، یا با اینکه فقط وصف بشه. ولی بالاخره میشه چی؟ میشه عین الله، میشه وجه الله، میشه ید الله، میشه اذن الله. بعد قدرتش میشه قدرت الهی. یعنی قال الذي عنده علم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میگفت به مقداری که یک گوشه از علم کتاب دستش بود جناب آصف ابن بلخیا، این قدرت رو داشتش که تخت بلقیس را از چند هزار کیلومتر اونورتر به یک اشاره حاضر بکنه. خب پس یه عالم قدرت هست، یک عالم علم هست که انسان میتونه به اون متصل بشه و در اثر اتصال به اونجا خیلی کارها رو انجام بده. این حد اقل بشه دیگه. یعنی ما چه بخوایم فضای عرفانی رو تعبیر کنیم، چه بخوایم فضای شیخیه رو تعبیر کنیم، چه بخوایم فضای متعارف بین بسیاری از محبین اهل بیت رو تعبیر کنیم، از روایات اهل بیت انقدر قطعاً به دست میاد که حد اقلش امام معصوم اینجوری هست. امام معصوم یه نحوه اتصال و ارتباطی به عالم ملکوت دارد، به خداوند متعال دارد، که از علم خدا و قدرت خدا بهره بی پایان دارد. اینا رو بخوام توضیح بدیم، یعنی بگیم که انسان کامل چجوری سیر میکنه و جلو میره. توضیحش به این است در زبان ساده سادهش که این عوالم وجود رو که انسان جلو میره تا یه جایی خودش میره جلو، همینطور این میره جلوتر، هی مقصد جدید جلوتر، مقصد جدید میرسه به یه جایی که اونجا دیگه صمد و توپره، دیگه داخلش نمیشه رفت. کجاست مقام عظمت الهی، مقام عز الهی که مثلا عرض میکردیم ان ابصار قلوب نابزیای نظرها الهی حتی تخرق ابصار القلوب حجم النور و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. مقام عز قدس الهی مقام چی هست؟ مقامی است که توپره، توش کسی وارد نمیتونه بشه. اونجا مثل یه اتاق تو خالی نیستش که ما سفر بکنیم بریم داخلش، مسلمن وارد شدنی نیست. ولی معلقتن به عز قدسک که میشه بشیم دیگه، حد اقلش نیست که انسان بتونه به اونجا، معلقه فارسیش میشه آویزان، آویخته به اونجا که انسان میتونه بشه، درسته؟ متصل به اونجا که میتونه بشه. که لذا سفر کردن در عوالم ملکوت تا یه جایی به رفتن جلوست. یه مرحلهش این استش که انسان دیگه جلوتر نمیتونه بره، باید خودشو متصل بکنه به یک منبعی که خودش برتر است و به او دل بده و دیگه خودش از این وسط بیاد کنار، امر رو به او واگذار بکنه، او بشه مبدع کار، مبدع اثر. و الا تا انسان به منبع عز الهی وصل نشده، تا به مقام قدس الهی وصل نشده، طبیعتا نیروش محدوده، طبیعتا علمش چی هست؟ محدود. ما چرا میگیم انبیاء الهی در نزاع با ساحران همیشه فیروز میشن؟ به خاطر که درس رو جلوتر بخونیم، حرکت سه اتصاله یا به شیاطین جنیه یا اثر نفس ساحره. اما پیامبر الهی که کار میکنه، کار پیامبر اثر اتصال به ملکوته، اتصال به خداست، و چون به یک منبع نامتناهی وصله، دیگه مشکلی بایش اتفاق نمیفته. یعنی در مقابل هر قدرتی میتونه بایسته، هیچ جایی زمین نمیخوره. به تعبیر دیگه بالاترین و برترین جایی که میشه انسان به اون متصل بشه و بهش تکیه پیدا بکنه، خود خداوند متعال هستش. اگه کسی واقعا از همه مراحل عبور کرد، به خود خدا تکیه کرد، میگیم این مقام کمال رسیده. حالا این واقعا تکیه کردن چه لوازمی داره؟ اینا دیگه بحثایی است که موکول است به عرفان نظر. اهل عرفان میگن این اتفاق وقتی میفته که انسان واقعا فنا پیدا کنه، یعنی از دنیا دل بکنه، از عالم مثال هم دل بکنه، از عالم عقل هم دل بکنه، از خودش هم دل بکنه. اگه تونست از خودش هم دل بکنه، بعد 100% به خدا تکیه میکنه. الان مادام که از خودش دل نکنده، تکیهش به خدا 100% نیست. یه عده دیگه میگن نه، انسان از خودش لازم است دل بکنه. یا میگن اصلا دل کندن از خود برای ما همچی خیلی معنای درستی نداره. لذا انسان خودیت خودش هم حفظ بکنه، فقط ربطش رو به اونجا چه کار بکنه قبلی کنه. به هر حال ما همین جا هم که هستیم، هر چقدر توکلمون زیاد بشه، حالت دلدادگیمون به خدا بیشتر بشه، ارتباط روحیمون بیشتر بشه، به همون مقدار توان معنوی و ملکوتیمون هم مسلماً بیشتر خواهد شد، اثرگذاری من بیشتر خواهد شد. شما دیدید در بزرگان دین، اینایی که مثلا تاثیرگذارن، مثلا سخنرانی میکنن، این حرفا به همون مقدار درجات معنوی دارن، به همون مقدارن قلمشون رو نمیدونم بیانشون داره، نفوذ کلمه دارن. چون به مقدار اتصاله، اثر هم چی میشه؟ از اون بالا گرفته میشه به این پایین داده میشه. حالا برای تشبیه اینا تو کتاب خودم مثال آمده، مثلا یه مثالش که باید خود روایات گرفته شده، عدیه گرفته شده، این است که مثلا فرض کنید اون مراتب عالی سفر الهی مثل یک دریای انبوه میمونه که اون دریای انبوه جای خالی نداره، کسی اگر بخواد مثلا واردش بشه خودش توش غرق بشه. مثلا این یه تعبیر که تو ادبیات دینیمون آمده در ادعیه، مثلا دعای سیدی صغیر سند نداره سند متصل، ولی خب بزرگان میگن مجرد حتا مثلا مرحوم میرزا نوری یا مرحوم خباس قمی اونا که خیلی تو مسیر عرفان و اینا نیستن، اونا میگن دعا خیلی مجرد است، مفاتیح آمده دیگه. و بعد خیلی بیلجت بحر احدیتک و تمتام یمن وحدانیتک و قفلی و قوت عزت و سلطان فردانیتک، پروردگارا مرا در میان امواج متلاطم و خروشان بحر احدیت خود و وسط دریای وحدانیتت فرو بر. در اون 26 آمده مدنون بینید فقط یک دریای پریست شما به توش قرب بشید، دیگه آدم اونجا که میره به تعبیر دیگه جای خالی نیست که بره وسطش رد بشه، این اونجا چی بشه؟ قرب میشه. این یه تعبیرش مثلا گاهی چی میشه تو ادبیات دینی به کار میده. یه تعبیر دیگه هم تعبیر مراد شعبانیه که الان عرض شد که فتصل الی معدن العظمه، بریم به معدن عظمت چی بشیم؟ وصل بشیم. تسیر ارواحنا معلق قدم به عز قدسه، روح ما آویخته به عز قدس خوشبخت. یه تشبیه دیگهش برای که یه مقداری مثلا حالا تشبیه معقول و محسوس درش بیشتر باشه، مثل این مونه که مثلا یه دستگاه تولید برق داریم، این دستگاه تولید برق رو باید ارتقاش بدیم. چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم موتور قوی تر روش میداریم، باید میدونیم ضعیفه در قوی ترش میکنیم، قوی ترش میدونیم در روش میکنیم، به یه حدی میرسه میگن دیگه از این قوی تر نمیشه. اگه میخواید از این درجه بره بالاتر باید سیمشو بستیم مثلا به نیروگاه برق. اینو وقتی سیمشو بستیم به نیروگاه برق چه اتفاقی میفته؟ دیگه از جای دیگه برق میگیره، از جای دیگه نیرو میگیره، وصل میشه به یک منبع نامتناهی مثلا، و به اعتبار اتصالش به اون منبع نامتناهی کار انجام میده. لذا میزان کار انجام دادنش و تاثیرگذاریش هم کلا متفاوت میشه. سفر الالله تقریبا یه همچین سفریه. شما در اوائل سفر خودتونید که میرید، تلاش میکنید، سعی میکنید، حرکت میکنید، میرسید به یک سطحی و یک افقی که در اون سطح افق دیگه کسی اگر میخواد عبور بکنه باید دیگه خودش رو بذاره کنار، وصل بکنه به جای دیگه و در اثر اتصال به اون منبع عظمت کار انجام بشه. این صفحه 25 هم تصویرش گفتن طراح منظورش این بوده که یعنی انگار این شخص مثلا داره با خبر خودش رو قطع میکنه، حالا اینجور دیگه طراح ازش برداشت کرده، یعنی انگاره اصل وجود خودش، خودش زنجیر و تعلقه، نه فقط باید اطرافیانش رو قطع کنه و ببره، باید از خودیت خودش هم مثلا بگذاره. حالا برداشتش هم مثل یه همچین برداشته. به هر حال ما توی ادبیات دین یک مرتبه داریم، مرتبه چی؟ ولایت. ولایت در زبان عربی یعنی دو شی انقدر به هم دیگه نزدیک باشن که لیسه بینهما حجاب، بین اینا حجاب پرده ای نباشه. اگه یک کسی در سفر الالله رفت و رفت و رفت رسید به جایی که بین اون و خدا حجابی وجود نداره، یعنی به مقام چیزی تو مقام ولایت رسید و این شخص شد چی؟ شد ولی الله، یعنی کسی که بین اون و خدا پرده در کار نیست. تو اصطلاح بگه همچین شخص میگن انسان کامل. عرض کردیم منظور از کمال، کمال از چه بعد و چه زاویه ایه؟ کمال از بعد و زاویه سفر. یعنی ببینید اون اقیانوس هم حرکت میکنه میره بالا میرسه به خدا، اون ذره هم حرکت میکنه میره بالا میرسه به خدا، یکیش میشه سلمان، یکیش میشه امیرالمومنین، ولی بالاخره سلمان و فرعاشره، سلمان هم در پله دهم ایمانه، امیرالمومنین صلوات الله علیه در پله دهم هم در این سفر الالله انجام میدن مشترکن، ولی دست امیرالمومنین سلمان نمیشن، سلمان دست امیرالمومنین نمیشه. بالاخره امیرالمومنین امام هست، سلمان رعیت مأمومه، ولی کن این که یک شخصی مأموم است به این معنا نیستش که یعنی نباید اول رو طی بکنه، به لقاء الله نباید برسه، به تعبیر از بزرگان اهل معرفت خود مرحوم علامه طباطبایی هم جا به جا دارن میگن دعوت قرآن به لقاء الله دعوت عامه، ما هیچ استثنایی در آیات و روایات نداریم که بفرماید اهل بیت علیهم السلام برن به لقاء الله برسن، دیگران نرن، دیگران مثلا سر جاشون بشینن، عوالم رو طی نکنن، تبتل الیه تبتیلا نکنن. تمام ادعیه، تمام عبارات اخلاقی، نصایح اهل بیت همش یک شکل عام میداره، میگه همگان باید این مسیر رو طی کنن. لذا معتقدن که اون نگاه خاص عاشق احمد احسایی و پیروانشون صحیح نیست، یعنی میگن ائمه حالا به همون تفسیر خودشون به لقاء الله میرسن، دیگران باید دنبال چیشن؟ دنبال لقاء الامام باشن. میگن ما تو ادبیات دین هرچی تبرق میکنیم، بالا میکنیم، پایین میکنیم، صحبت از لقاء الامام پیدا نمیکنیم. همه جا همه رو دعوت میکنن به لقاء الله. اینکه بگیم آقا امام علیه السلام به لقاء الله میرسن بقیه فقط به لقاء امام، این با تعابیر قرآنی و روایه ما سازگاری نداره. بله از اون برای ما افراد کنیم، بگیم خب پس همه به لقاء الله میرسن، همه هم مساوی هست دیگه فرق نیست بین امیرالمومنین مثلا بین سلمان، نه، مراتب در جای خودش محفوظ، اما عوالم رو همه طی میکنن. تو اون عالم که رفتن سلمان بازم عبدن، امیرالمومنین بازم چی هستن؟ مولا هستن. این فرمایش از مرحوم علامه از آیات روایات استفاده میکنن. خب انصافا آیات روایات هم توی مسئله متواتره، یعنی شیخی هم که میخوان با این مسئله مبارزه کنن یه مبنای کلی گذاشتن، گفتن آقا هر جا در آیات و اینا تعبیر الله آمد کلن الله یعنی باطن امام، خب باید مشکل کلن هم شده دیگه، یعنی گفتن هرچی به شما بزنید برید دنبال خدا، گفتن این دنبال باطن امام علیه السلام. ولی خب این نه با صرف و نحو میسازه، نه با ادبیات دین میسازه، نه با بقیه روایات میسازه. یکی از اشکالات مهمش نستش که خب اگه اینجوریه پس پیغمبر خدا که خودشون تو ادعیه‌شون میگن خدا یا منو به لقاء خودت برسون، یعنی میخوام یه جوری من باطن خودم برسون، امیرالمومنین که از خدا طلب وجه الله میکنن، یعنی اول میخوام یه خودم باطن خودم برسون، که معنی نمیده که ادعیه که عین به برای خودشون میخوندن همون ادعیه رو دستور دادن که دیگران هم چه بخونن. و هیچ جا با ادبیات دین نمیسازه که ما بگیم به باطن امام بگیم الله تبارک و تعالی. حتی ما در بعضی از تعابیر به خاطر یک شبهه عقلی یه قدم جلوتر هم رفتن، گفتن که تمام خطاباتی که در ادعیه داریم و تمام عباداتی که انجام میدیم چون ما به خدا دسترسی نداریم، در واقع همه اینا برای کس برای باطن امامه. یعنی ایاک نعبدم که میگیم اعبد و علیان، اعبد و مقام و ولایته خلاصه، یعنی باطن امرامونی دارم میپرستم. چرا؟ میگه به خاطر که تو به بیشتر از این دسترسی نداری، نه اینکه بیشتر از این خبری نیست، میگه تو به بیشتر از این دسترسی نداری. خب این مبنا قابل دفاعی نیست. پس به هر حال این دعوت دعوت عمومیه، خدا همه دعوت کرده به رسیدن به عالم ولایت. ولایت هم یعنی مرحله که بین انسان و خدا در اونجا حجاب وجود نداشته باشه. حالا اهل عرفان چی میگن؟ اهل عرفان میگن عالم ولایت که توش پره، واردش نمیشه شد، انسان فقط میتونه بره به اونجا وصل بشه. یه کلمه رو عرض کنم بگید دید با هم گفته باشه. اهل عرفان میگن انسان به عالم ولایت میتونه وصل بشه، وقتی که وصل شد دیگه خودش از کار میفته، اون عالم ولایت توش کار میکنه. لذا اهل عرفان وصل به عالم ولایت رو داشت تقریبا به فنا. فنا یعنی چی؟ فنا یعنی که من رفتم وصل شدم به یک منبعی، دیگه حالا که اون منبع وصل شدم دیگه خودم از کار افتادم، دیگه من کاری انجام نمیدم. فنا به معنای نابود شدن نیست، به معنای از کار افتادن. مثل اینکه مثلا ببینید یک شخصی مثلا بنده الان دارم صحبت میکنم، صدا از دهان بنده میاد، شما صدای بنده رو میشنوید. حالا فرض بکنید من وصل بشم به منبع بالاتر، من تبدیلشم فقط به یک بلندگو، از جای دیگه صدا تولید میشه از دهان من بیاد بیرون، من نابود که نمیشم که از کار میفتم. ولی وقتی از کار میفتم شما صدایی که میشنوید میگید صدای اون مثلا کسی که از پشت سر داره صدا میکنه، دیگه صدای این آدم که رو صحنه هستش نیست. اهل عرفان از این حالت به تعبیرش اینا میگن به تعبیر فنا، میگن این شخص نیست شد. نیست شد همین چیزی؟ یعنی اونی که داشت کار میکرد دیگه این وسط نیست. این شد فقط مجرا، شد واسطه، کار رو کسی دیگه انجام میده. اونا میگن تعابیر مثل عین الله و اذن الله و لسان الله این رو داره بیان میکنن. میگه ما علیه السلام خودشون این وسط به تنهایی به شخصی مبدع کار نیستن، واسطه هستن در انتقال دادن و ظهور و بروز دادن اراده الهی. لذا اگه امیرالمومنین چیزی فرمودن شما نگیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمودن، بگین چی؟ بگین این قول الله هست و کلام الله که از زبان لسان الله خارج شده. با این تعبیر معنی فنا اجمالا چی میشه؟ روشن میشه که فنا یعنی موجودی که پایین تر هست بره به موجود بالایی وصل بشه، بالایی در اون حاکم بشه و این پایینی دیگه خودش از خودش دیگه بروزی نداشته باشه. دیگه تفسیر این بحثارش رو باید در کتاب های معرفتی که اون بالو فرمایید بیشتر از این بکنم به کار ما تو بحث ما نیاره. که اصلا مهم یعنی که بالاخره انسان متصل به عالم عظمت الهی و عز الهی میتونه بشه و وقتی متصل به اونجا شد میگن به مقام کمال رسیده، به مقام ولایت الله رسیده. خب حالا برگردیم یه نگاه از اون بر بکنیم. ببینید تا حالا میگفتید این وقت بالا رفت، بالا رسید به مقام ولایت. حالا این انسانی که رفته مقام ولایت الله رسیده، غیر او و خدا حجابی در کار نیست، او چه نسبتی به مخلوقات داره؟ خوب اینها بفرمایید این رفت بالا به اونجا وصل شد. خب قبول دارید که خداوند از بالا حاکم بر همه است؟ مسلمه، خدا محیط بر همه است و حاکم بر همه. اگه این رفت بالا و به بالا متصل شد و دیگه خودش کار این نیست، ارادش اراده کس دیگه است، از دریچه این ظهور پیدا میکنه، حرفش حرف کس دیگه است، از دریچه این ظهور پیدا میکنه، اون وقت آیا میتونیم بگیم این شخص بر مادون خودش ولایت داره؟ اهل معرفت میگن بله، چون این شخص دیگه خودش که نیستش که، این شخص الان چی هست؟ نماینده کسه دیگریست. الان فرض کنید مثلا شهر ما یک شهردار داره، شما اینقدر رفتید به شهردار نزدیک شدید، نزدیک شدید به طوری که شهردار خودش اعلام کرد امضا آقای فلانی امضا منه، مثلا از اونم تو عالم اعتباری ها. خب اینجا دیگه همون که شهردار به داده بر شهر داشت، شما هم ولایت پیدا کنید، اما ولایت عرضی، ولایت مال شهردار، او به شما حق امضا داده. میگن ولی الله وقتی میره در مقام لقاء الله میرسه دیگه خودش برای خودش کاری نیست، کسی دیگه در روش حاکمه، نتیجهش این میشه که اون ولایت و هیمنه و سیطره را که خداوند بر موجودات داره او هم بالعرض پیدا میکنه. لذا شما میتونید بگید ولی الله از جهتی ولی خداست، به معنای که به خدا خیلی نزدیکه، از جهتی ولایت بر عالم داره، به معنای که چه؟ سرپرست عالمه، تصرف در عالم هستی میکنه، هر چی که ارادش در لب بگیره انجام میشه، هر چی که بخواد بداند چه میداند. یعنی دیگه محدودیت علم و قدرت برداشته میشه، او میشود متصرف و اثرگذار در مخلوقات به مقداری که و به شکلی که چه بخواهد. میگن اینجا دارای چی میشه؟ دارای ولایت تکوینی میشه. این ولایت تکوینی یعنی اون حقیقتاً همینطوری که من و شما بر دستمون تسلط داریم، هر وقت که دلمون بخواد دستمون رو تکون میدیم، اون حقیقتاً بر همه عالم ولایت داره. یعنی هر جا که نشسته، هر جای عالم رو که اراده بکنه تکونش بده تکون میده، هر تصرفی در هر جای عالم اراده بکنه انجام بشه انجام میشه، چون به اون منبع وصل شده. به واسطه اتصال به اون منبع میشه که بر همه موجودات سیطره پیدا کنه. به یک تعبیر دیگه اگه بخوایم مثلا با یک بیان دیگه مثلا بیان کنیم، باید اینجوری بیان بکنیم، بگیم ببین مثلا ما باطنمون کجاست؟ عالم نفس. کسی بالاتر میگه طبقه دیگه اضافه میشه، باطنش کجا میشه؟ میشه عالم عقل. یکی از دیگه پرده بالاتر میره، اونی که وصل میشه به بالا، قلبش و باطنش کجاست؟ قلبش و باطنش عالم ولایت میشه. خب عالم ولایت که از اون بالا به همه جا تسلط داره، پس میشه گفت قلب او به همه جا چی داره؟ تسلط داره. یکی از مسائلی که کلید فهم این مطالب هستش، و خیلی توجه کردن بهش مهمه. این یه نکته است، اینو خوب همراهی بفرمایید برای افراد خیلی توضیحش بده مفصل، که ما وقتی در مورد امام علیه السلام صحبت میکنیم، در مورد انسان کامل صحبت میکنیم، انسان کامل یه موجود چهار طبقه است حداقلش. یعنی ما اگه دو نیم طبقه بودیم، اون حداقل چه است؟ چهار طبقه است. یعنی باطنش وصل شد به خدا، وقتی شد چهار طبقه، اگه خواستیم در موردش صحبت بکنیم باید فوری سوال کنید بگید دارید در مورد طبقه چند رو صحبت میکنید. اگه بین این طبقاتش افراد تفکیک نکنن، یا اثر از غلو در میارن یا اثر از تفسیر. ببینید مثلا ما الان میخوایم در مورد این مقدس هم رحمه شاهده صحبت کنیم، یا هم رحمه شاهده قضا میل میفهمن بعد کجا در طبقه اول، همین طبقه که هم سطح با ما هست که فرمود کن تو جارن نکن جاور کن بدنی ایاما، درست دارم؟ امیر المومنین علیه السلام فکر میکنن برای خودشون، مثلا تو فکرشون مثلا تصمیم میگیرن برن یه جایی چیزی بخرن بیان ببرن، کجا؟ در طبقه ذهنشون، در طبقه عالم مثالشون. امیر المومنین صلوات الله علیه علوم غیبی ملکوتی اینا دارن، بله تو عالم عقل حضرت همه چی دارن. امیر المومنین علم همه چیزو دارن، حق دارن میگن اندی علم ما کان و ما یکون و ما و کان و یوم القیامه، میگیم بله. به چه اعتبار؟ به اعتبار مقام باطنشون، چون وجود امام وجود تن طبقه است، همه این مقام در خودش درسته. کما که شما در مورد بنده و شما رو صحبت بکنید، میگید مثلا حسین آقا گوشه اتاق نشسته، این راجع به کجا صحبت میکنید؟ بدنش. میگیم حسین آقا غرق در فکره، این حسین آقا راجع به ناظر به کجاست؟ ناظر به عالم مثالش. بعد میگیم حسین آقا قلبش باید محبت خداست، این مال کجا باید کنه؟ مقام نفسشه. یعنی یه حسین آقاست ولی چون سه طبقه هستش، میشه احکام مختلف رو به حسب مواطن مختلف به او چکرم نسبت. ما این اگه داشته باشیم این کلید رو، بسیاری از مشکلات معارفی برامون حل میشه. یعنی شما میبینید مثلا هم توی یه روایت حضرت میفرمان من بعضی دارو نمیدونم، اون بحث علم مفصل‌ترش کنید، من خیلی مسئله نمیدونم، راست میگن نمیدونم، تو مرتبه عالم ظاهر وقتی پایین میام راست داستی نمیدونم. یه بار این حضرت میگن که البته همه ملک و ملکوت پیش من هست، راست میگن مقام باطن چیه؟ هست. مثل اینکه بنده در مرتبه بدنم و عالم پایین یه سی خصوصیات ندارم، در مرتبه قلبم اون خصوصیات رو دارم، منافاتی هم با هم دیگه ندارم. خیلی از بزرگان ما در طول تاریخ این روایت رو هم یه متعارض میدیدن توی عصر شیخ طوسی و شیخ مبید و سید مرتضی و کراجکی و علامه هلی و اینا، کلن میگفتن روایت علم غیب امام کلن چی هست؟ اشتباه هست، اهمه علم غیب مطلق ندارن، اصلا شدنی نیست. میگفتن اهمه علوم جزئی دارن، فرشته در گوششون بگه خبردار میشن. به اصل صفحه یکی رسیدیم از اون وری افتادن یه دهی، گفتن اصلا اهمه علم مسلمان علم به همه چیز دارن. یه با این روایتی که میگه اهمه خشدار نمیدونستن، بلد نبودن، آیه های قرآن که به صراحت میفرمودش که پیغمبر سلسان نمیدونستن، خدا وحی میفرستد و برشون در این همش مجاز هست، در پیغمبر مگه میشه ندارن؟ حل مسئله چی بود؟ حل مسئله در بزرگان گفتن شما توجه ندارید که امام حقیقت چند بودیه. اگه حقیقت چند بودی توجه داشته باشید، نه اون برشو فقط میگیم نه این برشو توجه بکنید. امام علیه السلام در عالم ظاهر واقعا نمیتونن، واقعا باید وحی نازل بشه، واقعا علم حضرت افزوده میشه. در عالم باطن هم واقعا همه چیز رو میدونن، هیچ محدودیتی در کار نیست. بستگی داره که در مراتب نفس خودشون صعود و نزول بکنن، پایین و بالا برن، حقیقت از باطن خودشون تلقی بکنن یا تلقی نکنن. همه روایات هم راست اشاره رو جلوتر میرسیم، هیچ تعارضی هم بین روایات نیست. این مسئله تو تمام مراتب بحث ولایت جاری است. یعنی امام علیه السلام وقتی میان تو عالم پایین میشن چی؟ انما انا بشر مثلکم، درست؟ همه انبیا میگن یاکلون ما تاکلون، یشربون ما تشربون، آثار عالم ظاهر، نماز، روزه، حج، جهاد، قضا میخورن، نمیدونم مثلا از دست دادن نزدیکانشون غصه میخورن، ناراحت میشن، گریه میکنن، همش در جاشه. وقتی میرن تو عوالم ملکوت، تو عوالم ملکوت شأن خودشون دارن،
اونجا از اون افق که نگاه بکنن مسیطر بر موجودات هستن، همراه با همه موجودات هستن. اونجا میگه اسماء کن بر اسماء، ارواح کن بر ارحام، ارواح اجزاد کن بر اجزاد، بکن فتح الله، بکن یه اختر، بکن یه امسه کستن ماه انتبه حلال عرض. همه چی نسبت به اون عالم صادقه، نسبت به این عالم هم چی هست؟ صادقه. و مثل بنده شما که میخوابیم میریم تو طبقه بالا، بیدار میریم طبقه پایین، طول روز میریم غرق فکر میشیم، میریم توی طبقه، میایم دوباره صحبت کردن، میایم توی طبقه. امام علیه السلام هم در طول زندگی چی دارن؟ صعود و نزول دارن، یعنی در یه حالی تنزل میکنن در عالم کثرت در کنار ما، بعد موقع نماز که میشه غرق در عالم ملکوت میشن، موقع معراج که میشه غرق در اون ور میشن، موقع وحی میشه غرق در اون ور میشن. لذا توی یه حالتی ممکنه تیر از پای حضرت بکشن، حضرت درد تیر رو هم احساس نکنن، چون اینجا نیستن، سفر کردن به عالم دیگه. مثل که بنده نوعی وقتی میخوابم صدام هم که میکنه صدای کسی رو نمیشنوم. یه موقع دیگه هم حضرت ممکنه تنزل بفهمن در این عالم ظاهر، درد چاقو رو احساس بکنن، هر کدومش در جای خودش صحیح. کلید اصلی فهم مراتب انبر مسلم و نجات از قلوب و تقصیر توجه به مراتب طولی نفس امام علیه السلام هم. که با این تمام روایات اخوش این جلوتون میبینیم همش با هم دیگه چه همش با هم دیگه تمام. پس اون وقت وقتی اینا رو دونستیم، اگه به ما گفتن که آقا مثلا شما شیعیان میگین امام حسین علیه السلام ولایت بر همه عالم دارن، همه کاره عالم هستی هستن، اصلا حضرت آدم هم به خاطر امام حسین مثلا نجات پیدا کردن، حضرت نوح هم همینجور، حضرت ابراهیم اینجوری، این حرفا راست یا غلوب؟ ما فورا سوال میکنیم این راجع به کجا صحبت میکنیم؟ اگر راجع به مقام ولایت و مقام قلب امام صحبت میکنیم همین حرفا راسته. خواستی بگو حضرت نوح از امیرالمومنین کمک گرفت، خواستی بگو حضرت نوح از امام حسین کمک گرفتن، خواستی بگو حضرت نوح از ابوالفضل کمک گرفتن. چرا؟ چون اون مقام ولایت، اون موتوری که پشت سر هست آدم سیمو به اونجا وصل میکنه، اون موتور یه موتور بیشتر نیست. مقام ولایت به اصطلاح مقام وحدت همه اولیا با هم دیگه است و در اونجا هیچ تمایزی تعددی بین اولیا وجود نداره. لذا شما همه اشعاری که در متن امیرالمومنین هست به نعمت پیامبر بخونید. یکی از اشعاری که سنی‌ها میگن اینه، میگن اگه این حرفا شما جبرمونین میگین راسته، کجا راجع پیغمبر نمیگن؟ یه مقدارش هم راست میگن، چون شعرهای ما در متن امیرالمومنین امام حسین خیلی شعر میگن، در متن پیامبر اکرم خیلی شعر نمیگن. ما در جواب میگیم بابا ما در متن امیرالمومنین میگیم مال امیرالمومنین که نیستش، که مال مقام نورانیته. مقام نورانیت یا مقام باطن مقام اتحاد انوار ائمه است. شما خواستین همه اسم مبارک علی رو بردار، یاش اسم مبارک پیامبر اکرم بذار، بردار یاش اسم مرزا علیه السلام بذار، بردار از حضرت ابوالفضل رو بذار، فرقی نمیکنه. اگر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم به مقام ولایت متصلن، به اعتبار مقام قلب و باطن همه چی رو میشه راجبشون گفت. به این معنا قلوبی در کار نیست. به این معنا دیگه شما نمیتونی اشکال کنی که خب حضرت ابوالفضل که به دنیا نیامده بودن چجوری حضرت آدم رو نجات دادن. میگه بابا حضرت ابوالفضل نمیدونم، اون مقام ولایت که بود، اون مقام نورانیت که از قبل بود، اون روایاتی که میگه خدا ما رو خلق کرد قبل از اینکه آسمان و زمین رو بیافریند، حد اقلش مقام ولایت رو میگیره. حالا بیشتر از اینم داره توش، ولی حد اقلش مقام ولایت رو در بر میگیره. لذا همه این خطابات سر جاشه بدون قلوب. اما اگه کسی میخواد بگه نه مثلا واقعا بدن امام حسین حضرت نوح نجات داد، یا مرتبه مثال امام حسین حضرت نوح نجات داد، یا مرتبه نفس حضرت امام حسین علیه السلام نوح نجات داد، میگیم نداره قلوب میکنیم. مرتبه مثال و بدن حضرت امام حسین اون موقع هنوز تحقق نداشت. حضرت امام حسین در یه زمانی نطفه علقه مضطر روح مبارکشون دمیده شد، به دنیا آمدن، سیر تکاملشون رو طی کردن، رفتن. این مورد سالها بعد از حضرت چی بود؟ نوح بود. پس ما فعلا ملاک اصلیمون تفکیک بین مراتب نفس امام علیه السلام است. با این تفکیک معمای بسیاری از روایات حل میشه، بسیاری از نکات تفاوت بین قلوب و تفسیر هم حل میشه. چند تا نکته دیگه تو این درس هست، اگه اجازه بدید در ساعت بعدی ان شاءالله برنامه سلام باشه.
اللهم صل
على محمد.